بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد از روایاتی که آقایون اصولیگی برای اثبات براءت در شبهه حکمیه تحریمیه استدلال کردن صحیحه عبدالرحمن که سوال میکنه یک نفر جاهل بوده به اینکه این زن در عده است یا اصلا حکم عده رو نمیدانسته، این چه جوره؟ حضرت فرمودن چون جاهل بوده معذوره، فقط یعذر الناس به ماه و اعظم، بلکه جاهل به حکم اعذره و معذورتره. آمدن به این دو جمله یعذر و اعذر تمسک کردن برای اثبات مطلبشون، گفتن این جمله کاملا میگه این الان شبهه حکمیه تحریمی است دیگه، نمیدونست ازدواج به این زن جایزه یا جایز نی، جاهل بوده ازدواج کرده با این زن. حضرت میفرمان معذوره. خب این دلالت میکنه بر این که شربتتون هم عیبی نداره استعمالش، ما نمیدونیم حرام یا حلال. خلاصه این روایت به درد تمام شبهات حکمیه تحریمیه میخوره. میشه با این روایت گفت جاهل ها معذورن. پس نتیجتا اینم شد یکی از ادله براءت، این استدلال. ایشون سوال میکنن شما که میگین جاهل معذوره، آیا در شبهه موضوعیه میگید جاهل معذوره یا در شبهه حکمیه میگید معذوره؟ هر کدامش باشه به درد استدلال نمیخوره. چرا؟ برای اینکه اگر جاهل در شبهه موضوعیه معذور باشه، همه میگن محل نزانی، شما باید یه روایت بیاری برای محل نزا. محل نزای ما شبهه حکمیه تحریمیه. اگر شما با این روایت بخوای بگی جاهل در شبهه موضوعیه معذوره، این از مسئله خارجه. چرا؟ چون اتفق الکل، اصولی و اخباری اتفاق دارن که در شبهات موضوعی جاهل معذوره، پس به درد استدلال نمیخوره. مضافاً به این که تازه اصل مثبت هم هست اینجا، یعنی اصل موضوعی هم هست در اینجا، اینجا دیگه قطعاً از بحث ما خارجه. چون محل بحث ما اونجاییست که ما براءت باید جای جاری بکنیم که اصل موضوعی نباشه و در اینجا اصل موضوعیه. و اگر مقصود اینه که جاهل به حکم معذوره، اگر این مقصود اینم باز از بحث ما خارجه، ولو شبهه حکمیه میشه، ولی شبهه حکمیه وجب الفحص، شبهات حکمیه فحص میخواد. گفتیم ما که براءتی هستیم در شبهه حکمیه تحریمیه بعد الفحص، این آقا فحص نکرده، جاهل مقصره. چون جاهل مقصره و حکمو نمیدانسته و وظیفش این بوده سوال بکنه و نکرده، اینم اتفق الکل بر این که معذور نی. اون اولی اتفق الکل که معذوره، این دومی هم اتفق الکل که معذور نی. پس این روایت به درد شما نمیخوره. حالا اینم بدانید جاهل مقصر آقا فقط دو جا معذوره، فقط و فقط جاهل مقصر در دو جا معذوره. اگر حالا بحثشو میخواین صفحه 308، یک سال دیگه شاید بهش برسیم. قرار جاهل مقصر فقط دو جاست که معذوره. قد استثنى الاصحاب، اگه به اونجا مراجعه کردیم، جاهل مقصر معذور نیست. و قد استثنى الاصحاب موردین، اصحاب دو مورد رو استثناء کردن، یکی مسئله قصر و اتمام، یکی مسئله جهر و اخفاء. فقط و فقط جاهل مقصر در این دو جاست که معذوره. یه نفر مسافرت رفته سالها نمازشو تمام خونده، نمیدونه سه نمازاش درسته، قضا نداره، با اینکه میتونه سوال بکنه. یا سالها نماز صبحش آهسته خونده، نماز ظهر و عصر بلند خونده، حالا فهمیده نمازش درسته. جاهل مقصر به حکمی دو جاست که فقط معذوره، اونم بعدها میخونیم در صفحه 308. و الا در غیر اون دو جا جاهل مقصر معذور نیست و اتفاقی هم هست. و مضافم بر این که اینجا اصل موضوعی هم هست. پس آقای مستدل که به این فقره یعذر الناس داری استدلال میکنی، اگر موضوعی باشه، اگر حکمی باشه، استدلال تمام نی. نه او مسلم المعذوریته، بشه، اینم مسلم عدم معذوریت از بحث ما خارجه. وقت ممکنه شما اشکال بکنی پر روایت چه کار بکنی؟ حضرت میفرمان معذوره، شما میگید این روایت به درد استدلال نمیخوره، میگیم روایت جور دیگه ای بعد معنا کنی. اگر حضرت میگن معذوره یعنی از حیث حکم وضعی، یعنی معذوره یعنی بعد از انقضای عده میتونه عقدش کنه. پس ببینید هم روایت به درد کار شما نمیخوره، همینم از لغویت خارجش کردیم. نه لغو نفرموده امام، امام که فرموده جاهل به عده معذوره، معذوریت از حکم وضعیه. پس نتیجتاً روایت به جای خودش معتبر، ولی استدلال شما درست نیست. یه چیزی رو دیگه میخواستم تذکر بدم فراموش کردم در رابطه همین مسئله. یکی دو سال پیشه که از آقایون محترم تهران به من تلفن زد که آقای یکی از رفقا مراجعه کرده، میگه من چند سال پیش با یه خانومی که شوهر داشته باهاش ازدواج کردم، چند سالم هست گذشته، بچه دار شدیم، حالا فهمیدیم این خانوم اون موقع در عده بوده. نگفته بود به این آقا، نگفته بوده من هنوز عده‌ام تمام نشده، چند سالم گذشته، بچه دارم شدن، حالا فهمیده. این آقا تو ذهنش این روایت بود، من گفتم حرام عبده، این باید جدا بشه. گفت آخه جاهل بوده، این روایت در ذهن ایشون بود، این جهالت مال جهالت اون جهته. ببینید آقا این مسئله را اصلا بدانی، اگر کسی در عده بود، زنی رو در عده عقدش کرد، اگر با علم به عده عقد کرد حرام عبد میشه، اگر با علم به عده این زن رو عقد کرد ولو دخولم نکنه با حرام عبد میشه، اما اگر دخول کرد ولو جاهلم باشه بازم حرام عبد میشه. این آقا هی اصرار میکرد، میگه آقا این جاهل بوده. گفتم باشه جاهل بوده که این در عده است، اما دخول کرده. قرار این مسئله در ذهن آقایون باشه، خیلی از کدام مورد ابتلا بود، اصلا زندگیشون بنده خدا شاید متلاشی شد. میگم ما چجوری بدیم اینا از هم جدا بشیم؟ گفتم حرام عبده. خلاصه پس مسئله رو بدونی، اگر کسی در حال عده زنی با او ازدواج کرد ان علمن باشه ولو دخولم نکنه حرام عبد میشه، اگر روایت میگه معذوره برای اینکه از روی جهالت بوده. اما اگر از روی جهالت بوده ولی دخول شده، اگر دخول باشه این زن بازم حرام عبد میشه ولو از روی جهالت باشه. برای این مسئله رو توجه داشته باشید. پس نتیجه آن که این روایت آیتی که شما بهش استدلال کردی بر معذوریت جاهل، نه به درد معذور موضوعی میخوره، یعنی نه به درد جاهل موضوعی میخوره، چون اتفق الکل علی معذوریت نزاعی نیست، و نه به درد جهل حکمی میخوره، برای اینکه اتفق الکل بر عدم معذوریتش، جاهل مقصر در غیر اون دو جا معذور نیست. پس امام چرا فرموده معذوره؟ میگیم معذوریت از حیث حکم وضعی، یعنی چون جهالت داشتی برای شما بعد از انقضای عده عیبی نداره، میتوانی عقدش بکنی. خب بعد ایشون آخر سر فرمودن هازا، این که ما گفتیم جاهل مقصر معذور نیست اگر بسیط باشه، و الا اگر مرکب باشه بازنم از بحث ما خارجه. جاهل بسیط کیه؟ نمیدونه این کار حرامه یا حلاله، توجه داره نمیدونه حرامه یا حلال، به این میگن جاهل بسیط، اینه که معذور نی. و الا اگر جاهل مرکب باشه، جاهل مرکب یعنی غافل، غافل محض، اصلا خبر نداره از حرام و حلال، ایشون میفرمان او از بحث باز خارجه، چون جاهل مقصر مرکب یعنی غافل، کسی که جاهل غافله اصلا توجه نداره، اینم باز از بحث ما خارجه. و علیه غافل دیگه
درست
آقا، بسیط معناشو بفهمین، مرکب معلوم میشه، این حرام یا حلال، این بسیطه، اصلا نمیدونه حرام و حلال، میشه مرکب دیگه. بسیط به کسی میگن که التفات داره به این که این کار حرام یا حلاله، نمیدانه، این جاهل مقصره، میتونه بره سوال کنه، جاهل مقصر بسیطه. اما یه وقت جاهل مقصره حکمو میتونه سوال بکنه، نرفته سوال بکنه، ولی غافل غافل بوده. علی کل حال اصلا توجه نداشته به حرام و حلال، نتیجتا اون میشه جاهل غافل. حالا ایشون میفرمان علیه، رو همین علیه به غافل برمیگرده. این حمل معذوریت در روایت رو باید بر همین غافل حمل کنیم، یعنی در روایات که در جاهل به حکم اعذره، برای اینکه غافله، برای اینکه لا یقدر و علیه الاحتیاطه، اون جاهل رو باید حمل بر غافل بکنیم. تو روایت غافل نداره، با تو روایت حضرت داره جاهل به حکمی اعذره، جاهل به حکمی معذورتره. چرا؟ برای اینکه قدرت بر احتیاط نداره. حالا ایشون میفرمان این که ما گفتیم جاهل مقصر، این به حساب معذوره و از بحث ما خارجه، مقصود جاهل مقصر غافله. اگر غافل شد معذوره، پس اون جاهلی که حضرت فرمودن معذوره و بلکه اعذره، مقصود غافله. علیه یعنی علل غافل، به همین غافل باید حمل بکنیم تعلیل معذوریت جاهل به تحریم را. حضرت علت آوردن به قوله، این به قوله متعلق به تعلیله، با این به قوله جار و مجرور متعلق به تعلیله. آخه حضرت در اون جاهل حکمی چی فرمودن؟ جاهل تحریم همون جاهل حکمیه دیگه. حضرت فرمودن هر دو جاهلا معذورن، ولی جاهل حکمی یعنی جاهل به تحریم اون معذورتره. و بعدم علت آوردن. چرا معذورتره؟ علت آوردن به این که انهو، یعنی این جاهل لا یقدر و علل احتیاطه. این جاهلی که حضرت فرمودن لا یقدر و علل احتیاطه و این معذوره، این جاهل غافله، نه جاهل بسیط. نتیجتا اون که حضرت اینجور جمله فرمودن، فرمودن اون معذورتره و خلاصه اون معذورتره، مقصودشون جاهل غافله، یعنی جهل حکمی داره و اصلا هم غافله. چرا معذورتره؟ به علت این که جاهل حکمی قدرت بر احتیاط نداره. خب این تا اینجا تمام شد.
معذورتر از کیه؟
خب نبودی آقا روز اول.
پریروز بودم.
پریروز نبودی.
معذورتر.
جاهل موضوع. آقا گفتیم آخه اینا رو همه رو گفتیم. تو کفایم صبح دعوامون شد. شما روز اول نیومدی، روز دوم هم دیر اومدی، صبح هم با دعوامون شد با ایشون. بله. علی کل حال معذورتر است از جاهل به موضوع. یه جاهل به موضوع داریم که دو فرد داره، یه جاهل به حکم هم داریم که اونم دو فرد داره. عنایت بکنید. علی اینجا آقا ایشون میخواد یه اشکال علمی به روایت بکنه. ایشون میخواد به این روایت یک اشکال علمی بکنه. اول بدونید مقدمتا انسان نمیتونه، قبیحه که انسان با علت مشترکه بین دو چیز یک چیز ثابت بکنه. با علت مشترکه بین دو چیز بخواد یه چیز ثابت بکنه. حالا یه مثال ساده میزنیم. زید الان هم عالمه هم عادله، عمرم هم عالمه هم عادله. من به شما میگم زید اکرام کن، به علت اینکه عالمه. خب این قبیحه. خب عمرم عالمه. الان این علم و عدالت مشترک بین این دوتاست. من به شما بگم آقا زید و اکرام کن به علت اینکه عالم عادله، خب این غلطه. خب امرم عالم عادله. آدم بیاد تعلیل بیاره به یک علت مشترکه بین دو نفر، یه علت بیاره و با اون علت بخواد اثبات بکنه یه دونه رو. این در ذهنتون باشه، تعلیل به علت مشترکه قبیحه. خب حضرت چی فرمودن؟ حضرت فرمودن جاهل به حکم غافله. البته غافل که نگفتن، از اون معذورتره معلوم میشه غافله. حضرت فرمودن جاهل به حکم غافله و چون غافله لا یقدر و علل احتیاط. خب پس آقای امام صادق یا موسی بن جعفر سلام الله علیه، شما میگید جاهل معذورتره، جاهل به حکم. بعدم علت آوردین، گفتین چرا معذورتره؟ به علت اینکه غافله، به علت اینکه قدرت بر احتیاط نداره. خب جاهل موضوعی هم همینجوره. پس الان داریم اشکال میکنیم به روایت ها. حضرت چیکار کردن؟ تفکیک بین جهالتین کردن. یعنی یک علتی مشترک است بین جاهل حکمی و جاهل موضوعی. این علت مشترکه بین این دوتا رو حضرت برای یه دونه آوردن و گفتیم قبیحه که انسان علت مشترک
شرکه بین دو چیز رو برای یه چیز بیاره. حضرت فرمودن جاهل حکمی، ایشون همش میگه جاهل تحریم، تحریم همون حکمیه دیگه، جاهل به عده همون جاهل موضوعیه. حضرت فرمودن جاهل حکمی معذورتره. چرا؟ به علت اینکه غافله، به علت اینکه لا یقدر علی الاحتیاط. خب این علت در جاهل به عده هم هست. این کسی که الان خبر نداره این زن در عده است، اینم الان غافله، اینم لا یقدر علی الاحتیاط. پس حضرت در این روایت تفکیک بین جهالتین کردن، یعنی علتی که هم در جاهل موضوعی هست و هم در جاهل حکمی هست، حضرت این علت رو فقط برای جاهل حکمی آوردن. ایشون این اشکال رو میکنن، بعد آخر سر میفرمان یه قدی دقت بکن، با دقت این اشکال برطرف میشه. فعلا تا اینجا اشکال تو ذهنتون باشه، تا آخر سر برطرف کن.
درست نیست، در اون جاهل میتواند بپرده
الا انه. بله، ایشون میفرماد که بله و این کانه و علیه یهمل، یعنی بر اون غافل هم میشه که در روایت که علت آورد معذوریت جاهل حکمی آن، این تحریم جاهل حکمیه، حضرت جاهل حکمی رو گفتن معذورتره. چه علتی آوردن؟ علتش این آوردن، گفتن بر این که غافله، غافلم لا یقدر و علل احتیاطه. خب این تموم شد، از اینجا اشکال شروع میشه. ما الان چیکار؟ این تخصیص یعنی اختصاص. الان این لا یقدر رو حضرت اختصاص داد به کی؟ به جاهل حکمی. این اختصاص اشتباهه. چرا؟ این علت اختصاص به این نداره، مشترکه. و این کانه، این وصلیت، اگر که این حرفی که ما زدیم مواجهه با یه اشکالیه، اشکالش چیه؟ اختصاص دادن جاهل حکمی به حاضر تعلیق. حضرت اومدن گفتن جاهل حکمی غافله، جاهل حکمی قدرت بر احتیاط نداره، اختصاص دادن این تعلیل رو به جاهل حکمی. این معناش چیه؟ این معناش اینه، دلالت داره بر این که جاهل به عده قدرت بر احتیاط داره. فلا یجوز حمله علی الغافل، پس جاهل به عده رو نمیشه گفت غافله. معناش اینه دیگه، اگه حضرت بگن جاهل به حکم غافله و قدرت بر احتیاط نداره، معناش چیه؟ یدالله، یعنی بالمفهوم، مفهومش اینجور دلالت میکنه، یعنی جاهل به عده غافل نی، لا یجوز حمله علی الغافل. معناش اینه که جاهل به عده قدرت بر احتیاط داره، و حالی که اینجوری نی، جاهل به عده مثل جاهل به تحریم هم ممکنه غافل باشه و همین هم قدرت بر احتیاط نداشته باشه. اصلا خبر نداره، توجه نداره که این زن یک موقعی شوهر داشته، مطلقه شده، الان اصلا هیچ به این چیزا توجه نداره، شروع میکنه به تزویج با این زن. خب اینم الان ممکنه غافل باشه و در اثر غفلت لا یقدر علی الاحتیاط. پس نتیجتاً که ان امام تفکیک بین جهالتین کردن، یعنی علتی که هم مال جاهل حکمیه هم مال جاهل موضوعیه، اینا رو از هم جدا کردن، این علت رو اختصاص دادن به جاهل حکمی. این میشه تفکیک بین جهالتین، و این اشکال داره. تا آخر سر جوابشو بدیم، اختصاص دادن جاهل حکمی به حادت تعلیق، یعنی لأنه لا یقدر علی الاحتیاط، حضرت این لا یقدر علی الاحتیاط رو به جاهل حکمی اختصاص دادن. این یدل بالمفهوم، این به مفهومش چی دلالت میکنه؟ دلالت میکنه پس جاهل موضوعی قدرت بر احتیاط داره، جاهل موضوعی لا یجوز حمله علی الغافل، اینو دلالت داره و این درست نی. و حالا این که جاهل به عده که جاهل موضوعیه، اونم مثل جاهل به حکم هم ممکنه غافل باشه و هم لا یقدر و علل احتیاط بشه، این اشکال وارده به این روایت. البته ایشو میگه نه اینکه این اشکال فقط به این آقایون مستدلین وارده، به ما وارده. آخه اون آقایون به این روایت استدلال کردن، ما ردشون کردیم. ایشو میگه نخیال کنی این اشکال فقط به اونا وارده، به ما وارده، چون ما بالاخره قبول داشتیم که جاهل معذوره، منتها جوری دیگه ای معنا کردیم. ایشون میگه خلاصه این روایت این اشکال رو هم داره، الا انهو ضمیر به اشکال برمیگرده، الا این که این اشکال اشکالیست که یرد و علر روایه علا کل تقدیم، یعنی این اشکال اشکالی نیست که فقط به اونا وارد بشه، اشکالایی که دیروز خوندیم به اونا وارد بود، ولی این اشکال اینطور نیست فقط به اونها وارد بشه، نه، علا کل حال این روایت یه همچین اشکالی رو داره. و محصله او و محصل اشکال چیه؟ لزوم تفکیک بین الجهالتین. حضرت تفکیک دادن، یعنی غفلت و عدم قدرت بر احتیاط رو فقط دادن به جاهل حکمی. خب معناش اینه که جاهل موضوعی این قدرت بر احتیاط داره، اون نمیشه غافل باشه، و حال اینکه اونم مثل جاهل حکمی هم میشه غفلت دربارش تصور کرد و هم عدم قدرت بر احتیاط. محصل این اشکال که هم به ما وارده هم به اون آقایون وارده اینه که تفکیک بین الجهالتینه، فتدبر فیه و فی دفعه، هم در اشکال دقت بکن و هم در دفعش. اما اشکال دقت کن واقعا اشکال خوبیه. چرا؟ برای این که یک علت مشترکه بین دو نفر رو حضرت اختصاص دادن به یه نفر. این قبیحه، قبیح هست. از اون مثال دقت بکنی، قبیح من بگم زید و اکرام کن لانه عالم عادل، برای این که عالم عادل درونم هم پس چه بکنی؟ پس اشکال وارده، فتدبر فل اشکال، ولی وتدبر فی دفعه، حالا دقت بکن در دفعش. دیگه نمیگه ایشون دقت در دفعش رو نمیگه. عنایت بفرمایید، اگر میخواین دفع کنید این اشکال رو، حاشیه های آخوند صفحه 121 اگه ندارید، این بالا ایشون نقل کرده، این حاشیه هایی که رساله هایی که دست ماست، حاشیه هایی که دوره ورشه مال عاشق رحمت الله و مال حاج قاردای همدانیه، حاشیه های آخوند من اصلا یادم نمیاد که در رسائل جایی نقل کردن جز همینجا. یعنی از اول رسائل تا آخر رسائل تنها جایی که حاشیه های آخوند خراسانی صفحه 121 نقل شده در حاشیه این کتابا همینجاست. اینجا ببینید همون صدر کتاب، قال الخراسانی، قرار این خراسانی یعنی آقای آخوند صاحب کفایه که حاشیه‌ای بر رسائل دارن، چون حاشیهش مهم بوده، مفصل هم هست، شاگردای دیگه ایشون اشکال نتونستن دفع کنن. تنها کسی که این اشکال رو دفع کرده کدوم اشکال رو؟ تفکیک بین جهالتین. تنها کسی که این اشکال رو برطرف کرده آقای آخونده. به همین مناسبت اینجا حاشیه ایشون قال الخراسانی آقای آخونده. حالا عنایت بکنیم، میخوام اشکال رو برطرف کنیم. اشکال چی بود؟ چرا این لأنه لا یقدر و علل احتیاط هممال جاهل به عده ممکنه باشه، هممال جاهل به حکم باشه، چرا حضرت تفکیک کردن و این علت رو اختصاص دادن به جاهل به حکم؟ اشکال جوابش اینی که حضرت این کار رو نکردن. نه آقا شیر بخونیم چی کار؟ من خلاصه شو دارم میگم،
عبارت را بخوان داده
دارم خلاصه شو میگم. پس بنابراین چی جواب میدیم؟ میگیم آقا این اشکال رو نکن، این اشکال امام چنین کاری نکرد، امام علیه السلام چنین کاری نکردن، تفکیک بین جهالتین نکردن حضرت. الان جهتش اینه، این جهلی که تو روایت حضرت میفرمان معذوره، لا یقدر علل احتیاطه، هم مال جاهل حکم هم مال جاهل موضوع، حضرت تفکیک نکردن، منتها در خارج غالبا غفلت ها مال جاهل حکمیه، جاهل غالبا غفلت ها غافل ها در جاهل های حکمی هستن، جاهل های موضوع غفلت کم تصور میشه، چون در خارج غفلت ها بیشتر مال جهل حکمیه، حضرت اونو گفتن. نمیدونم اشکال روشن شده نه، اشکال وارده با اشکال چرا وارده؟ این لأنه لا یقدر غافل، این هم در او هست هم در او، چرا حضرت تفکیک کردن؟ میگیم آقا حضرت تفکیک نکردن، حضرت به لحاظ خارج حرف زدن، یعنی این جاهلی که حضرت فرمودن غافله، قدرت بر احتیاط نداره، هم حکمی رو میگیره هم موضوعی رو، تفکیک نکردن، در خارج غالبا غفلت ها مال جهل حکمیه، یعنی غالبا جاهل های حکمی غافلن، جاهل های موضوعی غافل نیستن. چون غالبا غفلت ها مال جاهل حکمیه، حضرت به لحاظ خارج اختصاص دادن بی خیلی اشکال خوب حل کرده. پس تدبر که هم اشکال ایشون اشکال دقیقیه و هم جواب کنه آیا خون داره از دل ایشون خبر میده، چون ایشون میگه در دفعش دقت بکن، آیا خون داره از دل ایشون خبر میده. مقصود ایشون اینه که ما گفتیم امام تفکیک کرده، ولی واقعش نیست که امام تفکیک نفرمودن، این تفکیک به اعتبار خارجه. حضرت دیدن غافل ها نوعا نسبت به حکمه که مردم غافلن، نسبت به موضوع در اون حد می کمتره، چون این غفلتش کمتره در خارج و او غفلتش بیشتره، به اعتبار بیشتری و کمتری در خارج حضرت اومدن این علت رو اختصاص به او دادن. پس قضیه تمام شد، اشکالو کردیم و بعدا جواب دادیم. حالا عنایت بفرمایید، میخوام وارد مطلب دیگه ای بشیم. چه قرار نداری امروز؟
اصل عبارت اون بود چی نخوانیدم من، برای همون عبارت
رو میخوام بخونم. عبارت ما داریم کفایه میخونی. خب حاشیه های آخوند گفتم دیگه.
عبارت چه
و قدیس کده صبح سر اسم خبر کانه با ایشون دعوا داشتیم، اسم خبر اسم کانه کدومه؟ گفتم آقا داری کفایه میخونی، اسم خبر مال ملا محسنه.
او را خواندن به خاطر لغتنه
و قدیس تدل علل مطلب. وارد یک روایت دیگه بشین، قدیس تدل و علل مطلب. مطلب کدومه؟ براءت در شبهات حکمیه تحریمیه بعد الفتح با اون شرایطی دیگه. خب این مستدل کیه؟ من یادم همیشه میگن آقای فاضل تونی در کتاب وافیه، من که موقعی مراجعه کردم پیدا نکردم، خیلی هم گشتم تمام وافیه، یعنی تو اون مقداری که مزانش بود قرار تو وافیه همچی استدلالی نشده. این استدلال ماره شارح وافیه است، شاید اشتباه برای همین شده. قرار قدیس تدل مستدل سید صدره، شارح وافیه، از رؤسای اخباریین هم هم، با اینکه وافیه کتاب اصولیه، فاضل تونی از علمای اصولی، ولی آقای سید صد با اینکه از علمای اخباریه به این کتاب اصولی حاشیه زده و حاشیهش هم چاپ نشده، هم تو کتابخانه ها سینه به سینه نقل میشه. قرار مستدل به این روایتی که الان میخوایم بخونیم سید صدره، در اون شرح وافیه، در خود وافیه نی. من فکر میکنم اشکال از همینجا شروع شده، خیال کردن ایشون چون شارح وافیه است این حرفو زده، پس لابد وافیه هم گفته. عرض کردم من پیدا نکردم، اگه آقایون پیدا کردن خبر شما بدن. حالا مستدل هر کی، حالا یا وافیه یا شارح وافیه، این استدلال کرده به این روایتی که الان میخوام بخونی. البته ابتداعا این استدلال رو شهید اول در ذکرا کرده، جلد اول صفحه 52 ذکرا، کتاب فقهی مال شهید اول. اول کسی که به این حدیث استدلال کرده برای براءت شهید است در ذکرا، بعدم این آقای شارح وافیه یا به قول آقایون خود وافیه استدلال به این حدیث کردن. و قد یستدل استدلال شده بر براءت در شبهه حکمیه تحریمیه اخذن من شهید به ذکرا. اول کسی که استدلال کرده شهید بوده و بعدم دیگری یعنی آقای سید صد شارح وافیه، ایشون هم تمسک کرده. اون حدیث کدامه؟ استدلال شده به قوله علیه السلام، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. هر چیزی که قسم حرام داره قسم حلال داره. یه چیزایی ما داریم هم قسم حرام داره هم قسم حلال، مثلا پنیر. پنیرهای حرام کدامه؟ اونایی که مایه پنیرش میته است. پنیرهای حلال کدومه؟ این پنیرهایی که ماها درست میکنیم این مایه پنیرش میته نی. خب ببینید الان پنیر دو جور داریم، حلال حرام. حالا یه پنیری گذاشتن جلوی شما، نمیدونی از اوناست یا از اینا، برای شما حلاله. یا مثلا گوشت، الان در این زمان ما گوشت ما دو جور داریم در خارج، یه گوشتایی که مال ذبیحه خودمونه اینا حلال، یه گوشتایی هم از کشورهای حساب غیر اسلامی میاد اونا حرام. خب این گوشتی الان جلو شما هست، این گوشت هم در خارج دو جوره، حرام داره حلال داره، این برای شما حلاله تا یقین کنی از کشور اروپایی آمده و برای شما حرامه. یا این پنیر نمیدونی از اون حراماست یا حلال، برای شما حلاله تا یقین کنی از اون پنیرهاییست که مایه پنیر میته درش ریختن. هر چیزی که قسم حلال داره قسم حرام داره برای شما حلاله، حتی تعرف یعنی تعلم، تا اینکه علم 100% پیدا بکنی که اون قسم حرامشه به عینه، حتما باید بدانی اون پنیر مایه میته اینه و اون گوشت اروپایی مثلا اینه، به عینه اگر شناختی فتده و رهاش کن دیگه به درد استعمال نمیخوره، اون موقع حرمت مسلمه و بعد بدری کنار. این حدیث آقا اگه به همین مقدار قانعید، من دو تا آدرس میدم، این حدیث با همین قیافه‌ای که خوندی میتونی تو وصایه، این روایت مال عبدالله ابن سنان از عبدالله ابن سلیمان، اگر وسائل در این جلد 12 صفحه 59 حدیث 1، وسائل ندارید آدرس بهار رو میدم، بهار جلد 65، این بهارهای ایرانی ها می همیشه اینو میگم چون بهارهای خارجی یعنی اونایی که لبنان چاپ شده اونا 3 جلد کمتره، قرار این 65ی که من میگم بهارهای ایرانیه، این بهارهای ایرانی جلد 65 صفحه 155 حدیث 26، قرار این حدیث به این مقداری که ما خوندیم هم صاحب وسائل نقل فرموده و هم مرحوم مجلسی در بهار. اما اگه کل حدیث میخوان، کل حدیث اگر میخوان به محاسن برقی مراجعه بکنید، کتاب محاسن برقی جلد 2 صفحه 495 حدیث 596، قرار این مقدار حدیث فقط در وسائل و بهار، اما در محاسن برقی صدر حدیث رو هم نقل کرده، جلد 2 صفحه 495 حدیث 596. حالا اگر حوصله‌اش رو ندارید یا محاسن برقی ندارید، من خلاصه حدیثی میگم به قدری هم شیرینه. این آقای عبدالله ابن سنان که معتبره از عبدالله ابن سلیمان نقل میکنه که این راوی میگه من رفتم خدمت امام باقر، سأل تو ابا جعفر عن الجبن، جبن پنیره، سوال کردم آقا پنیر چه حکمی داره، چون از همون موقع هم پنیرها دو جور بوده، پنیرهایی بوده که مایه میته میزدن و پنیرهایی هم بوده سالم بوده. این لذا چون اون شبهه تو ذهنش بوده میاد میگه آقا جبن و پنیر چه حکمی داره. حضرت میفرماد لقد سألتنی من طعام یعجبنی، سوال کردی از یه غذایی که من خیلی دوست دارم، یعجبنی یعنی خوشم میاد، سألتنی عن طعام یعجبنی، از یک طعامی از من سوال کردی که من خوشم میاد. بیا عبدش صدا کرد، غلام آمد پول بهش دادن و گفتن بره ابتلنا جبنن، برای ما پنیر بخر بیار. این غلام هم رفت و پنیر خرید و آورد و دو نفری نشستن اون پنیر خوردن، یعنی آقای عبدالله ابن سلیمان با حضرت باقر سلام الله علیه. خوب که قضاشون تموم شد با آقا بفرمین پنیر چه حکمی داره، تازه بعدی که نون پنیرها رو خوردن دوباره سوال اول تکرار کرد آقا پنیر چه، حضرت گفت من ندیدی من خوردم، گفت نه میخوام بشنوم شما خوردی و خوب کاری هم کرد سوال کرد، چون اگر سوال نمی کرد نهایتش اینه میکرد میرفت میگفت مردم پنیر حلاله، پنیر خورده بود دیگه حضرت، اما گفت نه میخوام بشنوم. حالا چه گفت میخوام بشنوم، حضرت فرمودن سأخبره که عن الجبن و غیر الجبن، که به درد میخوره اگر این کار نمی کرد ما الان برای اینجا نمیتونستیم استدلال بکنیم، فقط میدونستیم طبق این روایت پنیر خوردن جایزه. حالا که سوال کرد حضرت فرمودن سأخبره که عن الجبن و غیر جبن، الان یه قاعده کلی به دستت میدم، هم به درد پنیر میخوره که دو جور داره حلال و حرام، هم به درد گوشت میخوره که دو جور داره حلال و حرام، و هم به درد هر کاری که حلال و حرام داره، کل شیء فیه حلال. ببینید چقدر روایت آدم بهتر بهش مزه میده، وقتی صدر و ذیل روایت رو آدم دقت میکنه میفهمه حضرت دارن قاعده کلی میخوان بگن. اگه مسئله میخواستن بگن که خب گفته بودن عملا، خب پنیر رو خوردن، ولی صحبت مسئله گفتن نی، صحبت اینه که قواعد کلیه میخوان به دست ما بدن. واقعا این آقایون اخباری خب دقت نمیکنن به این مطلب. حضرت الان در مقام بیان اعطای قاعده کلیه است که تکلیف ما رو برای تمام مشتبهات روشن بکنه. حالا روایت روشن شد. بعد از این که حضرت فرمودن سأخبر که عن الجبن و غیر جبن، اون وقت این جمله رو فرمودن هر چیزی که قسم حلال داره قسم حرام داره اون برای تو حلاله تا اون قسم حرامشو بدانی. حالا این آقایی که استدلال کرده تقریبش چجوریه؟ تقریب الاستدلال مستدل سید صدر شارح وافیه، ببینیم چجوری استدلال کرده. کما فی شرح وافیه که آقای سید صدر چاپ هم نشده، ایشون گفته معنای حدیث اینه کل فعل من افعال. این بعضی از کتابا داره من جملت الافعال، این جمله زیادیه، همین درسته. کل فعل من الافعال یعنی هر فعلی که متصف است به قسم حرام و حلال، هر فعلی که دو قسم داره حلال و حرام داره از این روایت استفاده میشه محکوم به حلیت. این کل شیء موصوفه فیه حلال و حرام وصفه. اینی میگم برای این که بعدن یک کلمه وصف ایشون تو عبارت میاره، بدون این وصف اینه کل شیء موصوف فیه حلال و حرام میشه صفتش. اگر در درس فردا یک کلمه وصف داشتیم اون وصف اشاره به همین فیه حلال و حرامونه. ایشون میفرماد معنای این حدیث اینه کل فعل من الافعال، هر فعلی از افعال که قسم حرام داره و قسم حلال داره مشتبهاتش برای شما حلاله تا یقین به محرمش پیدا بکنی. لذا میفرماد کل فعل من الافعالی که یتصفو، میبینین از اون فعل حلال و حرامو، هر فعلی که متصف به حلیت و حرمته این برای شما حلاله. و کذا کل عینه، اینا دیگه خیلی ربطی به استدلال نداره ولی حالا دیگه ایشون فرموده عنایت بفرمید. آقا یه وقت حکم به فعل تعلق میگیره، به شما میگن یجب الصلاة یجب الصیام یحرم الغیبه یستحب غسل جمعه. ببینی حکم به چی تعلق گرفته؟ به فعل شما. این فعل بیار اون فعل رو نیار. پس گاهی از اوقات حکم تعلق میگیره به فعل اولا و به ذات، گاهی نه اولا و به ذات به این تعلق میگیره ولی ثانیا و بالعرض به فعل تعلق میگیره. مثلا تو قرآن داره حرمت علیکم الخمر، خب خمر که فعل نی، یه عین خارجیه، حکم رفته رو عین. حرمت علیکم امهاتکم، مادراتون حرامن. خب ببینین حرمه در این دو تا آیه رفته رو عین، نرفته رو فعل. در اون اول یا رفته بود رو فعل یجب صلا یحرم غیبت، یعنی حکم رو فعل شما رفته بود ولی در این دو تا حکم رو فعل نرفته، رو عین خارجی رفته ولی ثانیاً و بالعرض اینم رو فعله. یعنی یحرم الخمر یعنی چی؟ یعنی شربه. یحرم و یحرم و مادر و حرامه یعنی چی؟ یعنی یحرم و نکاحشون. پس نتیجتاً اون اولی ها حکم اولاً و به ذات به فعل تعلق گرفته بود، در این دومی ها به عین تعلق گرفته ولی اینم در حقیقت به فعل تعلق گرفته. حرمت علیکم الخمر یعنی حرم شرب و شرب فعل شماست. حرم امهاتکم برمیگرده به فعل، یعنی نکاح شما با مادرتون حرامه. حالا ایشون داره عینه میگه هر فعلی که مستقیما حکم بهش تعلق بگیره دو جور باشه حلال و حرام، اون قسم حرامش حرامه. و همچنین کل عینه حرم علیکم الخمر حرم علیکم امهاتکم و همچنین کل عینه که یتعلق به فعل المکلف. ببینین یعنی حکم به عین تعلق گرفته ولی در حقیقت به فعل مکلفه و یتصف بالحل و الحرمه فرقی نمی کنه. چه افعال چه اعیان اگه قسم حلال داشت قسم حرام داشت، تا موقعی که حرامش شما نمیدونی برای شما حلاله. و همچنین بله ازا لم یعلم، این افعال و اعیانی که دو جوره، ازا لم یعلم الحکم الخاص به، زمانی که حکم خاصشو ندانی، حکم خاص کدومه؟ من الحلیت و الحرمه. اگر این افعال و اعیانی که حرام داره حلال داره تا موقعی که حکم خاصش رو ندانی، یعنی حرمت و حلیتش رو ندانی، فهو لک حلال، این بس برای شما حلاله. میخواییم بس بشه آقایون، خسته شده.